أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. بحثمون در چهارمین تنبیه از تنبیهات باب اشتغال در مقام اول، یعنی در دوران امر بین متباعنین بود که گفتند غیر محصور بودن اطراف شبهه خودش به عنوان یکی از موانع فعلیت تکلیف نسبت به جمیع اطرافه. و به تعبیر دیگر گفتیم که وقتی شبهه غیر محصوره باشد، احتیاط واجب نیست. خب بعد از این که نکاتی رو در این رابطه گفتیم بریم سراغ ادله، ببینیم دلیلی داریم برای این مطلب یا نه. اول اجماع رو آوردند که گفتیم اولا اجماع منقول، ثانیا علاوه بر منقول بودن مدرکی یا محتمل المدرکیه است. پس اجماع رو قبول نکردیم. رفتیم سراغ روایات، اولین روایت رو آوردیم و دیدیم هم سندن و هم دلالتن روایت خوبی است. پس از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده کردیم که بله، در صورتی که شبهه غیر محصوره باشه احتیاط واجب نیست. اما امروز میرسیم به دومین روایت از روایاتی که برای قول به عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره مورد استدلال واقع شده، روایت ابوالجارود از امام باقر علیه السلام. چه از امام باقر علیه السلام در مورد حکم تنیر سوال کرده و میگوید یا ابن رسول الله، کسی که خودش دیده یا نه کسی که میداند علم دارد به من خبر داده که در تهیه پنیر از میته استفاده می کنند. خب وقتی در تهیه پنیر از میته استفاده می کنند، حال چیکار کنیم؟ حکم پنیر چیه با این وضع؟ امام علیه السلام فرمودند آیا به خاطر این که در یک مکان میته تر در پنیر ریخته میشه همه پنیرها حرام بشه؟ سپس امام علیه السلام در ادامه می‌فرمایند اگر علم به وجود میته داری لا تأکله، حرامه، اما اگر علم به وجود میته نداری حلاله، خرید و فروش کن و بخور. اومد باز امام علیه السلام در ادامه فرمودند سوگند به خدا، والله من خودم به بازار می روم، لا اعترض السوق، فاشتری به اللحم و السمن و الجبن و از اونجا گوشت و روغن و پنیر خریداری میکنم. و باز در ادامه میفرماید به خدا سوگند گمان نمی کنم که همه افراد به هنگام ذبح حیوان نام خدا را ببرند. تسمیه نمی کنن خیلی ها. بعدم مثال می زنه هذه البربر و هذه السودان، این بیابان نشین ها، این سیاه پوست ها، اینا این کار رو نمی کنن، ولی من میرم میخرم و استفاده می کنم. پس این بیابان نشین ها و این سیاه پوست ها، آیا یقین داری که مثلا تسمیه می کنن اسم خدا رو می برن به هنگام ذبح حیوان؟ خب توجه کنید، مجموع روایت رو وقتی در نظر بگیریم، این روایت بالا هم گفتیم دیگه فرد استدلال واقع شده. امام علیه السلام در پاسخ دغدغه‌ای که راوی نسبت به شبهه محصوره غیر محصوره در مورد پنیر دارد، حلیت آن را بیان کرده. فلذا این روایت مستند حکم به جواز ارتکاب در شبهه غیر محصور است. این میشه دلیل. همچنان که جلسه گذشته گفتیم صحیحه عبدالله ابن سنان این گونه است. بعد از اینکه با متن آشنا شدیم، دقت کنید متن رو، و متن رو اینجا آوردم، ان ابیه ان محمد ابن سنان ان ابل جارود از اینها قال، ابل جارود میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، از امام باقر علیه السلام در مورد پنیر سوال کردم، فقلت و عرض کردم ابن رسول الله اخبرنی من رعا، به من خبر داده کسی که رعا، حالا این رعا اگر رؤیت جارحه‌ای باشه یعنی دیده با چشم خودش دیده، یا ممکن رؤیت قلبی باشه یعنی میداند علم دارد. بذار من در ترجمه هر دو رو آوردم، کسی که خودش دیده یا کسی که علم داره. بالاخره ابوالجعفر میگه کسی که خودش با چشم خودش دیده یا کسی که علم دارد به من خبر داده که انهم یجعلوا فیه المیته، این که در پنیر از میته استفاده میشه، همون انفحه‌ای که قبلا بحثش مفصل داشتی. فقال، امام فرمودن خیلی خوب، من خدا دیده و به شما گفته یا علم داره و به شما گفته، حالا یه جا پنیر رو میته بزنن دلیل میشه که شما از همه پنیرها از همه اطراف شبهه کنید و اعتراض کنید؟ نه، حالا او دیده چند جایی، برای شما هم شبهه هست، اما شبهه غیر محصوره است. امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته، آیا به خاطر یه مکانی که در اون یک جا میته در پنیر گذاشته میشه، در ساخت پنیر از میته استفاده میشه؟ حرم پی جمیع الاراضی، همه جاها پنیر به شهران، در همه اطراف پنیر و در همه افراد پنیر بخوایم از پنیر اجتناب کنیم؟ نه. اذا علمت انه میته، اگر علم به میته داری، علم داری به این که میته است، فلا تأکل بود، این حرامه، نخور، نجسه. اما و الم تعلم، اگر علم نداری، نمیدونی، فشتره، خریداری کن و بیع، بفروش و کل، بخور، یعنی مشکلی نداره. وقتی علم به میته نداری، شما به هر کدوم میرسی شبهه هست دیگه، علم نداری که بخور، جائزه، مرتکب شو. والله اینی لعترز السوق، به خدا قسم من خودم به بازار میرم، من امام باقر میرم به بازار، فاشتری به هل لحمه و سمنه و جبن، خودم از اون بازار گوشت میخرم، روغن میخرم، پنیر میخرم. والله ما اظن کلهم یسمون، من گمان نمی کنم که همه اونها تسمیه بکنن، به موقع ذبح حیوان بسم الله بگن. اینجوری نیست که همه گوشتایی که تو بازار هست حتما با تسمیه و با شرایط ذبح ذبح شده باشن، بالاخره مشتبهه. والله ما اظن کلهم یسمون، هاذه البربر و هاذه السودان، این بیابان نشین ها، این سیاه پوستا، این که همشون همه شرایط ضعف رو مراعات کنن، نه، گمان نمی کنم اینجوری باشه. پس به سر امام علیه السلام میخواد بگه به صرف این که شبه غیر محصور شد، تکلیف از گردن شما برداشته میشه. پس از این روایت امام پاسخ دغدغه او رو داره میده، میگه آقا این روایت شد مستند حکم به جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره. درست؟ مستدلین اینجوری استدلال کردند. اما در این حال که به این روایت به این نحو استدلال شده، دو اشکال بر استدلال به این روایت وارد شده. توجه کنید، پس دو اشکال بر استدلال به این روایت وارد شده. یک، این روایت از نظر سند مواجه با ضعف، زیرا هم محمد ابن سنان و هم ابوالجارود همون ابن منذر از نظر رجالیون وثاقتشون مورد اختلافه. اصل سند رو توجه کنید، آدرس رو عرض کردم، در جلد 17 کتاب شریف وسائل، در این جلد 17 باب 61 از ابواب الاطعمه المباحه به عنوان حدیث 5. در اینجا حدیث 5 سند رو اونجا نوشتم عن ابیه عن محمد بن سنان. برمیگردیم به حدیث 4، اونم به عن ابیه هست. برمیگردیم به حدیث 3، سند اصلی اونجاست، مرحوم کلینی این رو از محاسن برقی نقل میکنه. در حدیث 3 داره احمد ابن ابی عبدالله البرقی، ابی عبدالله در واقع همون محمد ابن خالده، احمد ابن ابی عبدالله این احمد ابن محمد ابن خالد البرقی. این پدر و پسر عاشق احمدی که کتاب محاسن برقی رو داره و پدرش که در اینجا به تعبیر ابی عبدالله آورده همون محمد ابن خالد باشه، هر دو خودشون توصیف شدن، خودشون سخن، اما نقل اونها شاهد بر وثاقت افراد قبل نیست. علت شمینه که در مورد این پدر و پسر در مورد هر دو گفتن در این حال که ثقه اند، اما ابایی ندارن که از افراد ضعیف نقل حدیث کنن. پس مرحوم کلینی نقل میکنه از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله خودش ثقه است ولی از افراد ضعیف نقل حدیث میکنه. احمد ابن ابی عبدالله ان ابیه، که این قسمت اینجا اومده ان ابیه یعنی از ابی عبدالله، که عرض کردم مراد از ابی عبدالله تا اینجا محمد ابن خالده، محمد ابن خالد برقی، که باز محمد ابن خالد برقی در این حال که ثقه است، اما روایات زیادی رو از غیر ثقه ها نقل میکنه، از افراد ضعیف نقل میکنه و خیلی وقتا و اعتمد المراسیل در ارتباط با این پدر و پسر دارن که به مرسله ها اعتماد میکنن، از افراد ضعیف نقل میکنن. خب نسبت به خودشون بحثی نیست، خودشون ثقه، لذا لازمه بریم افرادی که اینا از اونها نقل میکنن مورد بررسی قرار بدیم. آخه یه وقتی فرض کنید ابن عمر از کسی نقل میکنه، میگم آقا این که ابن عمر نقل میکنه، ابن عمر که از غیر آدم ثقه نقل نمیکنه، پس اگر او رو هم نمیشناسیم ولش، همین ابن عمر کفایت میکنه. ولی وقتی احمد ابن محمد ابن خالد یا خود محمد ابن خالد که پدر هست اینا نقل میکنن، اینجا خودشون ثقن، اما نمیتونیم بگیم پس اونی هم که ازش نقل میکنند ثقن، خودشون رو باید بررسی کنیم. خب از کی نقل میکنن؟ پدر از کی نقل کرده؟ از محمد ابن سنان. خب محمد ابن سنان میدونید رجالی ها در مورد وثاقت و عدم وثاقتش اختلاف دارن و قبلا مشهور عدم وثاقتش بود اصلا، لذا تعبیری که میارن میگن فقط وقع الخلاف فی وثاقته و المشهور عدم وثاقته. پس این از محمد ابن سنان. عبدالجارود که عرض کردم همون زیاد ابن منذره، زیاد ابن منذر خودش زیدی المذهبه، نه تنها زیدی المذهبه، بعضا گفتن که اصلا بخشی از زیدی ها اون فرقه جارودیه است، اصلا رئیسش اینه عبدالجارود، جارودیه رئیسش همین زید ابن منذره، زیاد ابن منذره. پس وقتی اینجوری شد این هم انحراف اعتقادی داره، ولو از نظر وثاقت گفتن ثقه است. خب بعضی ها هم به خاطر همون انحراف اعتقادی وساقتش هم زیر سوال بود. پس با این بیانی که عرض کردم روشن شد که اشکال اولی که بر این روایت میشه از نظر سندیه که آقا این سند تنگی به دل نمیدن. این یک. البته بگم خدمتتون، اولا عرض کردم احمد ابن ابی عبدالله یا همون احمد برقی که در واقع احمد ابن محمد ابن خالده، خودش که ثقه است، محمد ابن خالد هم که ثقه است، درست؟ میایم سراغ محمد ابن سنام، ولو قبلا میگفتن المشهور عدم وثاقته، ولی نه، مثل مرحوم خویی و دیگران او را میگن ترجیح با وثاقتشه، توفیقش میکنن. و در مورد عبدالجارود هم گفتم ولو انحراف اعتقادی داره اما از نظر ثقه بودن، بعضی گفتن در این حال که انحراف اعتقادی داره لکنه ثقه. پس ببینید میشه از این سند دفاع کرد، مستشکلین اشکال سندی کردن، اما این بین پرانتز میگم رد میشیم، خیلی نمیخوایم معطل بشیم، اما به نظر میرسد که سند این روایت قابل دفاع و همه افراد واقع شده در این سند هرچند گاهی ممکن است مشکلی داشته باشن، مثلا مشکل اعتقادی، اختلاف و این چیزا باشه، ولی مورد وثوقند. ما هم در سند، در سند اونی که میخوان چیه؟ وثاقت. پس این اشکال بکردن ولی به نظر میرسه که اشکال واردی نباشه. اشکال دومی که بر استدلال به این سند آورد، به این روایت آوردن، میگن آقا اشکال دوم قبلا هم در شبهه محصوره وقتی روایات پنیر رو آوردیم یادتونه، اینجا با اشاره رد میشم خیلی معطلتون نکنم، مستشکل از اون مطلب میخواد استفاده کنه و اون اینه که میگه اون انفهه یا میته ای که برای تهیه پنیر مورد استفاده قرار میگیرد، هر چند از نظر فقهای اهل سنت نجس و حرامه، ولی فقهای شیعه حکم به طهارت آن کرده و اون را از نجاسات استثناء کرده اند. مستشکل این بیان رو میگه، میخواد این نتیجه رو بگیره. پس معلوم میشه که با توجه به بعضی از تعبیراتی که امام علیه السلام در این روایت دارند، مثل من اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم فی جمیع الاراضین، یا مثل اذا علمت انه میتتون فلا تأكله. اینایی که امام فرموده بر اساس مبنای فقه شیعه نیست، معلوم میشه حدیث حدیث تقیعیه، مستشکل اینجوری میگه. پس با توجه به بعضی از تعبیراتی که امام دارن، مثل این تعبیرات که این تعبیرات با مبنای اهل سنت که قائل به نجاست میته به کار رفته در پنیر شده اند سازگار است. پس این حدیث در مقام تقیه صادر شده و روشن است که حدیث تقیه‌ای به درد استنباط حکم شرعی نمیخوره، نمیشه از این حدیث حکم شرعی رو استنباط کرد بعد هم بگید آقا از این حدیث ما استفاده میکنیم عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره رو. بعد از این که این اشکال هم وارد شد، اشکال رو وارد کردند، میگیم آقا اینجا چه بسا مراد از میته اون انفحه نباشه که مورد اختلافه، میته ممکنه اجزای دیگه باشه. خب میته رو المیتتو نجسون حرامون این که هست، فقط در مورد انفحه ما این استثناء رو داریم. پس میتونیم، نمیخوایم خیلی واردش بشیم، میتونیم بگیم نه حتی با توجه به این عبارات هم این حدیث تقیه ای نیست. خب پس نه تنها سند رو ضعیف نمیدونیم، از نظر وجه هم مواجه با اشکال نمیدونیم. لذا در اینجا اجازه بدید به این صورت بحث رو ادامه میدیم. با قطع نظر از این دو اشکال، لازم است فرمایشی را که شیخ انصاری رحمت الله تعالی علیه در کتاب فرائد الاصول یا همون رسائل جلد دوم صفحه 433 دارند پی بگیریم ببینیم ایشون چی فرمودند. شیخ انصاری در بررسی دلالت این حدیث می‌فرمایند فرمایش امام علیه السلام که فرمودند امن اجل مکان واحد امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیتتو حرم فی جمیع ارضی، این فرمایش ظاهرش این است که هرگاه یقین به وجود میته پیدا کردید، حکم به حرمت کنید و اجتناب کنید، نخورید. اما هرگاه یقین به عدم وجود میته پیدا کردید، ظاهر رو گرفته، ایشون میگه ظاهر اینه، اگر یقین به وجود میته است خب بگید نجس، حرامه، ازش استفاده نکنید. اما اگر یقین دارید که میته نداره، حکم به حلیت کنید و اجتناب لازم نیست. ایشون میگه وقتی ظاهر فرمایش امام اینه، امام موارد یقینی رو میگه، ببینید اگر یقین به وجود میته کردید حکمش اینه، اگر یقین به عدم وجود میته کردید حکمش اینه، معلوم میشود. ایشون میگه ها، پس معلوم میشود که امام علیه السلام در مقام بیان حکم مواردی است که یقین حاصل شده، اگر یقین به نجاست و میت است اجتناب، اگر یقین به عدم نجاست است ارتکاب. خب وقتی این موارده، بنابراین اصلاً مورد شبهه محل توجه اون حضرت نیست تا این حدیث بر مورد شبهه غیر محصور تطبیق شود و دلیل بر عدم وجوب احتیاط در اون مورد باشد. روشن؟ پس ایشون میگه آقا اصلا چرا میخواید از این حدیث استفاده کنید؟ امام اصلا موج شبهه رو نمیگه، امام موارد یقین رو میگه، یقین به وجود میته حکمش اینه، یقین به عدم وجود میته حکمش اینه. شما چطور میخواید موارد شبهه رو از اینجا استفاده کنید؟ بعد از این که این فرمایش شیخ رو دیدیم، اگر این فرمایش رو بررسی کنیم یا بخوایم اشکال بکنیم، میگیم آقا اشکال بر کلام شیخ رحمت الله تعالی علیه. در اشکال مثل خود شیخ دیگه از همه جا دستش کوتاه میشه، میره سراغ دلیل پنجم، میگه انصاف اینه که فلان، وقتی از راه آیات و روایات و اجماع و حکم عقل بجانیم، میگه آقا انصاف اینه که اینجا اینجوری بگیم. ما اینجا میگیم انصاف اینه که آقای شیخ، انصاف این است که از اتفاقا امام علیه السلام با توجه به دغدغه‌ای که سائل نسبت به شبهه محصور دارد، در مقام بیان حکم مورد مشکوکه. مثل کجا؟ امام خصوصا اولا سؤال سائل و جواب امام خودش قرین است، خصوصا با توجه به این فراز که امام علیه السلام فرمود اذا علمت انه میتتون فلا تأکله. علم داشتی نخور، اما و این لم تعلم، و این لم تعلم فشتره و بع و کل. شیخنا اینجا شما چجوری ازش ظاهر میگیرید علم به عدم میته رو؟ خب امام کامد که این لم تعلم، عدم علم یعنی شک. پس با توجه به این فراز امام علیه السلام صراحتن در مقام بیان حکم موردی را که علم نیست، علم نیست یعنی شک، بله بله دیگه، بله، یا جهل یا شک دیگه. پس اینجوری نیست که علم رو بگه، علم رو پس در مقام بیان حکم موردی که علم نیست برآمده و حکم به خرید و فروش و خوردن کرده، در واقع جواز، حکم به جواز ارتکاب میکنه. با این بیان معلوم شد که برداشت شیخ از این روایت مورد قبول نیست. اینجا اجازه بدید یه سؤال مقدری رو هم پاسخ بدیم، به این صورت، این که امام فرمودن به خدا قسم من خودم بازار میرم و میخرم و فلان، از این کلمه سوق ممکن است به ذهن بیاید که در فراز اخیر این حدیث امام علیه السلام در صدد تمسک به قاعده سوق المسلمین چه از امارات کلیت به حساب می آید برآمده و روشن است که با جریان این قاعده حکم به حلیت مشکوک میشه. به تعبیر دیگه بگید پس حکم به حلیت اینجا از قاعده سوق استفاده شد، نه به خاطر شبهه غیر محصور بودن. پس حکم به حلیت در اینجا مستند به قاعده سوق المسلمینه، نه اینکه مستند به غیر محصور بودن اطراف شبهه باشه. پس آخر چیزی که به ذهن ممکنه بیاد اینه، پاسخ اینه، پاسخ اینه که برای حفظ ارتباط بین صدر و ذیل این روایت خود این به عنوان قرینه لازم است قائل شویم که مراد امام علیه السلام از رفتن به بازار و خریداری گوشت و روغن و پنیر تمسک به قاعده سوق نیست، بلکه صرفاً در مقام تأکید بر حکم به حلیتی است که در شبهه غیر محصوره صادر می شود. در واقع اینو می خواهیم بگیم آقا صدر و ذیل می خواهد بگه مستند حکم به حلیت قید محصول بودن شبهه است، نه قاعده سوق. پس لذا مستند یا دلیل حکم به حلیت همان گونه که در صدر روایت عبارت از شبهه غیر محصور است، در ذیل روایت نیز همان مستند مورد تأکید قرار می گیرد، وگرنه ارتباطی بین صدر و ذیل نخواهد بود. با این بیان وقتی استدلال رو گفتیم، اشکالات رو آوردیم، برطرف کردیم، حتی یمکن ان یقال رو هم جواب دادیم، میگیم آقا بس این روایت دلیل بر عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره. هم شبهه اشکال سندی، هم اشکال دلالی، هم برداشتی که شیخ داشت، همه رو جواب دادیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.